بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود در این تنبیهات معاتات، تنبیه چهارم بود، پنجم بود، آیا معاتات در غیر بیع هم جاری میشه یا نه؟ مرحوم شیخ، بله تنبیه پنجم، مرحوم شیخ ابتداعا از کلامی از مرحوم جامع المقاصد نقل کردن، البته ایشون هم چیز جزمی نگفتن و بحث به اصطلاح متعرض بحث شدن، و بعد از این مطلب مرحوم شیخ قدس الله سره متعرض مناقشاتی با کلام جامع المقاصد شدن. بله، بعد در خصوصیات عبارات ایشان از یک طرف و احکامی رو که در اونها گفته، بعد یکی تا اینجا رسیم. و اما مسئله طلحبه، از کنم چون مناقشات شخصی با ایشان، یعنی مناقشات در عبارت ایشان که این مطلب شما به اینجا نمیخوره، دیگه این قسمت ها رو متعرض نمیشیم. بعد اشکالی به عبارت دیگر ایشان و مذکرنا یا ظهرون من فی قولی بل مطلق تصرف، این نکاتی که مربوط به عبارت و یا عبارت خود شیخ انصاری یا مقاصد و ردونه اینا رو باید بمونیم. ایشون میفرمان هادا ولکن الازهر، نظر مبارک خود مرحوم شیخ انصاری، بناءً على جریان المعاتات فی البیع، جریانها فی غیر البیع، در غیر بیع هم معاتات جاری میشه، مثل اجاره، مثل هبه، لکون المل فعل مفیدن لتملک فیها، لتملیک فیها، چون فعل، فعل خارجی مثلا بره تو خونه بنشینه مدت یک ماه پولی هم بشونه. و ظاهر المحکی یعنی تذکره، معلوم میشه که جامع مقاصد هم که ایشون اول اسمش رو آورده، عرض کردم خوب بود اول اسم علامه رو میگن، خود من هم مراجعه به اقوال نکردم، لکن قاعدتا احتمال میدم شاید شیخ هم در مبسوط آورده باشه. و ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، عرض کردم این جور فقه تفریعی، این جور تفریعاتی که میاد، اینا عادتا خود کلمه معاتات در روایات ما وارد نشده، عادتا این فقه تفریعی در روایات ما وارد نشده، اگر شده از تفریعاتی است که از اهل سنت گرفته شده. بله، حیث قال فی باب الرهن ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاتات والاستیجاب والاجاب علیه المذکورت فی البیع، اینجا شاید کلمه المذکوره نوشتن تو بعض از نسخ مذکوره، عادتا باید مذکور باشه به صیغه مذکر، چون صفت است برای خلاف، الخلاف فی الاکتفاء فی بالمعاتات المذکور فی البیع به نحو منصوب عطف است بر خلاف، المذکوره شاید مراد خلافات، مثلا اختلافات، مثلا مراد صیغه جمع تصور کرده. آتن هنا، تا حاتنش باز مذکره، آتن جواب ان الخلاف، الخلاف فی البیع آتن هنا، آتن آتی به اصطلاح در حال ذمه اعراب ظاهر نمیشه، در حال رفع و در حال جزم ظاهر نمیشه، در حال مظهر میخوام جر، در حال نصب ظاهر میشه. از کم ان الخلاف آتن هنا، در اینجا هم میاد در باب رهنه، ایشون در باب رهن هم ظاهرش اینه که اون اختلافی که در معاتات هست در باب بی در باب رهن هم میاد. ایشون در باب رهن دو تا اختلاف رو که در باب بیعه اشاره بش کردن، ان الخلاف فی الاکتفاء فیه، یعنی در باب رهن، یکی خلاف در این که آیا معاتات بیعه رهن معاتاتی درست یا نه در اونجا متعرض شدن، یکی که آیا معاتات در رهن درست یا نه، یکی هم استیجاب و ایجاب. عرض کردیم در عقود عادتا این طوره، ایجاب رو وظیفه یک طرف میدونه، حالا جایی که وظیفه دو طرفه کار نداره، وظیفه یک طرف میدونه، اگر اون کسی که وظیفش ایجابه انجام بده اصطلاحاً بهش ایجاب میگن، اگر کسی که وظیفهش قبوله اون بخواد ایجاب رو انجام بده اصطلاحاً استیجاب میگن. این من چند بار عرض کردم، اصطلاح استیجاب این است که کلام اونی که شأنش قابله، اونی که باید قابل باشه و قبول بکنه، اون مقدم بشه بر موجب. نحوه تقدمش رو اصطلاحاً استیجاب میگن. عرض کردیم مثلا در باب الغه زوجیت که عقد زواج باشه، اونی که ایجاب ازش صادر میشه خانومه، اون میگه زوجت تو که نفسی، این به اصطلاح معروف این ایجابه، زوجت تو که نفسی. و شوهر کارش به حساب مرد کارش قبوله. عرض کردیم مرحوم آقای خویی عبارتی دارن در نکاحشون در این شهر عروه که در باب نکاح در باب ازدواج این یه الغه ایست که به این دو طرف قائمه، الغه جنسیت زوجیت. این الغه زوجیت که قائم به دو طرف فرق نمی کنه، از این طرف هم از اون فرق نمی کنه، لذا هر دو میتونن ایجاب انجام بدن. عرض شد این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، این مطلب ایشان، لکن عرض کردیم همیشه عرف اضافه بر خود مطلب یه امور عرفی هم داره که اون رو دخیل میدونه. مثلا در عرف اینجوری بوده که در باب ازدواج رغبت و بیان از طرف خانم باشه، مثلا مردها خب حاضرن برن ازدواج کنن، این که زن قبول بکنه اون، ولذا ایجاب رو به عهده زن گذاشتن، نه اینکه یک مثلا به عبارتون اخرى یک نکته تکوینی باشه. تکوینن الغه زوجیت قائم به دو طرفه، الغه ایست که قائم به دو طرف، هم زن میتونه ایجاب بکنه هم مرد، لکن در عرف عام این طور قرار داده شده که ایجاب رو از طرف خانم ها بگذارن. حالا مخالف شده خیلی، بناشون به اینه که اگر استیجاب، حالا در مثل مسیحا که اصلا کشیش میخونه، کاری به زن و مرد نداره، شخص سومی انجام بده، عرض کنم که اگر بنابشه مرد این کار رو انجام بده این اصطلاحا بهش استیجاب میگن. مثلا در باب بیع گفته شد حقیقت بیع رو عده اینجور میدونن، تبدیل یک شیء به پول، پس اون شیء و کالا این وظیفه موجبه، پول دادن وظیفه قابله. حالا اگر موجب اول صحبت کرد یعنی ایجاب و قبول، اگر قابل اول صحبت کرد یعنی استیجاب و ایجاب. اصطلاح دیگه معلوم شد کسی که شأنش ایجابه اگر او اول انجام داد بشه ایجاب، کسی که شأنش قبوله اگر اون اول انجام داد بشه استیجاب، یعنی طلب ایجاب کرد. در باب بی، در باب نکاح هم، حالا من این نکته رو عرض بکنم حالا که متعرض شدیم، در باب نکاح مستفاد از مجموعه شواهد این است که ایجاب هیئت باب تفعیل باشه و فعل ماضی، چون کار زوج تو که فعل ماضی هم نه جهت اخباری، جهت انشایی، که انما انشا بودنش در اینجا با ماضویت میسازه، یعنی من خودم رو زوجه قرار دادم، زوج تو که نفسی. اما اگر بناس استیجاب باشه و شوهر باشه، یه شوهر نگه زوجت تو که نفسی، شوهر میگه اتزوج و کی علا کتاب الله. این در روایتی هست در از ابان ابن تقلب، سندش خیلی نقی نیست، از ابان ابن تقلب در ازدواج موقت البته، نه ازدواج دائم، از امام میپرسه میفرمون انتقول لها اتزوج و کی علا کتاب الله و سنت نبیهی به مهر معلوم الى اجل معلوم فاذا قالت نعم فهی زوجتو. روشن شد؟ استیجاب در اینجا به تعبیر اتزوجکی است، هم فعل مضارع به کار برده شده، خیلی لطیفه. این به خاطر اینکه میخواد بگه اساسا این زوجه از طرف تو باشه، من اگر اقدام کردم آینده است، امر بعدیه. روشن شد؟ اما اگر زن گفت از امر ماضی خبر میده، زوج شده، چون شأن اوس اساسا زوجیت، چون شأن زنه به صیغه ماضی به کار، این خیلی لطافت داره در لغت عربی، انصافا هم خیلی زیباست. و بعدش هم نگو ازوجو که اتزوج، یعنی قبول زوجیت، تفعل باب قبوله. پس در باب ایجاب، در باب نکاح زن میگه زوجش رو، که باب تفعیل و صیغه ماضی، در باب استیجابش مرد میگه باب تفعل و صیغه مضارع. روشن شد فرق این دو تا با هم، چون ممکن است مبتلا بشیم به خوندن سیره استیجاب و ایجابش، فرقش اینجوریه. در باب بی، در باب بی اگر قائل شدیم فارق بین بایع و مشتری به کالا و پوله، عرض کردم این الان در دنیای غرب هست، الان اصلا اصلا قید میکنن که بی اون است که کالا در مقابل پول نقد. ادعیشون هم میگن نه، کالا در مقابل کالا یا پول. در فقه ما فرق نمیکنه کالا کالا یا پول، اما این هست. و از این نکته فنی هم داره که نقد رو بگیریم پول بگیریم یا مطلق بگیریم کالا رو هم شامل بشه. در اونجا هم تشخیص ایجاب و استیجاب روشنه. اگر گفت این فرش رو فروختم به 10,000 تومان، این ایجابه، فروختم. اگر گفت این فرش رو از تو میخرم به 10,000 تومان، ببینیم میخرم به 10، این استیجابه. اگر کسی که پول میخواد بده، بنابر این که قبول شرطش در قبول پوله، اگر گفت میخرم از تو به 10,000 تومان، میشه استیجاب. این فرق بین ایجاب، چون کلمه ایجاب و استیجاب میشون فرموده، فرق بین ایجاب و استیجاب روشن بشه. پس اگر کسی که شأنش ایقاع عقد انجام بده ایجاب میگن، کسی که شأنش قبوله اون بخواد اول انجام بده استیجاب میگن. و استیجابش هم واضحه، یعنی طلب ایجاب، چون باب استفعال دیگه، که انما از ایشان. وقت اگر ما در مطلق کالا گفتیم، وقت اون فارق بین مشتری و بایع رو اینجوری گذاشتیم، کسی که اساسا تملیک میکنه و طبعا تملک، این بایعه. کسی که اساسا تملک میکنه و طبعا تملیک، این مشتریه. اینجوری فرق بگذاریم بین مشتری و بایع و آثاری که داره. در اینجا هم همینطوره. اگر گفت این پتو رو فروختم، این پتو رو فروختم به یک دوره کتاب مثلا کذا، این میشه ایجاب. اگر گفت این پتو رو از تو خریدم به یک دوره، این میشه استیجاب. پس اگر تملک اصلی شد، تملیک فرعی شد، میشه قبول. اگر تملیک اصلی شد، تملک فرعی شد، میشه ایجاب، میشه فروش. فرق بین فروش چون این بحث بعد خواهد، ما در بحث معاتات رد کردیم این تنبیه معاتات، در اینکه کدومی که بایع کدومی که مشتری رد کردیم، چون این بحث جایش خودش مرحوم شیخ داره. پس این بحث اول اونجا روشن بشه که ما دلیلی بر تمیز بین بایع و مشتری در دنیای امروز تمیز گذاشتن اصلا نه همشون در بعض قوانین یادم میاد کشور آمریکاست کجاست اسمش هم دیدم یادم که فرق رو به پول گذاشتن. کسی که پول میده قبوله، کسی که کالا میده فروشنده است، که نقطه فنیش هم سابقا عرض کردن، چون در باب پول میخواستن چیز بگیرن، دیرکرد بگیرن، در باب کالا نمیگیرن. یعنی اگه فروختم به 100,000 تومان، تأخیر کرد یک ماه، سودش هم میگیرن ازش. اما اگه فروختم به مثلا به 10 تا پتو، دیگه سود 10 تا پتو رو نمیگیرن، سود پول میگیرن، سود کالایی که مبیع به اصطلاح سمن قرار گرفته اونو نمیگیرن. در حال این کلمه هم روشن شد. فرمود ان الخلاف الاکتفاء فی، یعنی در رهن به معاتات و الاستیجاب و الایجاب علی، استیجاب و ایجاب علی، المذکورت فی البیع باید قاطعا مذکور باشه، مذکر باید باشه. آتن هنا یعنی در باب رهن، اینم ایشون فرمود. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد، خیلی از کتاب ها اشکله اشکله هم گیره، اشکله غلطه ها، اشکله ولو باب افعاله فعل لازم متعدی نیست، ولذا سعیش یشکل و امروهونه یشکل و یشکل غلط میکنه. و اگر بخوان مرادشون استشکال باشه، به همین باب استفعال باید ببرن. لکن استشکله هم فی مهدی جامع المقاصد، خدا رحمت کنه میشه جامع مقاصد ایشان نبوده، به ان البیع ثبت فی حکم المعاتات بالاجماع به خلاف ما هنا. مرادش هم از اجماع سیره است، و الا اجماع موزه. بله، لعل وجه الاشکال، اشکالی که مرحوم آقای صاحب ان عدم تعطل معاتات بالاجماع فی الرهن علی النحو الذی اجروها فی البیع، در باب بی، لعنها هناك اما مفیدتون للعباهه اول ملکیه الجائزه ولعول غیر متصورن، که عبا چون کسی که خونش رحم میده که در اختیار راهن میمونه مرتهن، فقط حق داره. عرض کردیم حقیقت رحم استیساقه، وسیله، گروه به اصطلاح فارسی. در باب رهن من همیشه این قاعده رو خدمتتون عرض کردم، در از اول مکاسب ما هم جای مرتب این قاعده در باب عقود اولا مفاد اون عقد رو بررسی کنیم، اولا اصلا مفاد این عقد چیه، این عقد ها اون حقیقت عقد چیه، ثانیا اون لفظی رو که میخواییم باش عقد ایجاد کنید اون رو بررسی کنید. ها مثلا در باب نکاح اگر شما بگین در باب ازدواج حقیقت ازدواج چیه، شما این است که یک زن و مرد با هم دیگه زندگی مشترک داشته باشن، همین خب این، اما اگر علقه زوجیت باشه یا مثلا به این که مثلا در یک اتاق با هم باشن، ببینید مفاد عقد رو در اول روشن بکنید. مثلا اگر بنا بشه در باب ازدواج مفاد عقد علقه زوجیت باشه، اگر گفت متع تو که نفسی، تمتع جزء لوازم علقه زوجیت اصلش نیست، لفظی رو که میخواییم بیاریم مناسب با اون اصل باشه. رهن در اساسش معنی وثیقه است، اینی که ایشون میگه ول ملکیه هنا، چون ملک درش نیست، تملیک نیست، میگه آقا 100 هزار تومن به من قرض بدیم، میگه خب یه وثیقه بده، میگه وثیقه میگه فرش، مثلا فرش تو خونه خود راهنه، فرش در اونجا میمونه، ملک اون نمیشه، فرش استیساقه. ولی ازا در باب روایت هم داره، حالا اگر آن دستگاه رو دارن در بیارن، استوسق من دینک، روایت اینه استوسق من دینک، صحیح است تو ذهنم نه، مال حلبی مال معاویه ابن عمار فعلا تو ذهنم نمیاد، روایت صحیح است استوفق من دینک، از دینت وثیقه بگیر. حقیقت رهن که در این روایت بهش اشاره شده همون استیصاقه، روشن شد؟ انسان یک وثیقه بگیره،
قضاییت در واقع ملک با قضایی نیست.
حالا به هر حال شما خیلی سیاسی شد در واقع ارسال خدمتون. پس در باب رهن اون نکته اساسی در باب رهن وثیقه از ملکیت که نیست، گفت 100 هزار تومان قرض بگو فرش من رهن، این رهن نه به معنای اینکه ملک تو شد، لذا در رهن فقط تولید یک حق میکنه، حق استیفاق که اگر قرضش نداد این فرش رو بفروشه دینش رو ادا بکنه، پولش رو برداره. حقیقت رهن استیساقه، اصلا حقیقت رهن این روایت پیدا کردی اساس ابداً این چه نداره، اباحه تصرف هم نداره، لذا وقتی که فرش رو رهن میگذاره پیش صاحبخونه است، پیش خودش استفاده میکنه، فقط یک چیز هست سر وقتش که شد، سر وقت قرض اگر این پولش نداد می تواند بفروشه و قرضش ادا بکنه، برداره پولش از این برداره،
ملکش نیست
ابدا، نه ملکش نه اباحه تصرفه، اصلا اباحه تصرف هم نمی
ملکش نیست، ملکش نه
ابدا،
موقع میفروشه این مالک نیست که
فقط در وقتش که آمد میفروشه میتونه حق خودش، بیشتر هم نه،
در برابر چی داره مالک باید باشه، یعنی
خود مال استفاده نمیکنه اصلا، الان
فرض
خود مالک استفاده میکنه نه مرتهن، خود راهن استفاده، ملک راهنه، مرتهن فقط حق پیدا میکنه، حق استیصال،
مرتهن میتونه بگیره دیگه ببره خونه خودش،
نمیتونه، حق نداره، یعنی چی؟
یعنی اونی که پیش خودش رو تو خونه طرف
باشه، خونه طرف هم باشه چه اشکال داره،
رهان مقبوضه بگیر ببره
خونه، اون حالا من بعد توضیح میدم، اون بعد توضیح، اون رهان مقبوضه چیز دیگری است که این، چون آقایان ذهنشون عوض شده از این متأخرین ما زیاد دهم. حالا به هر حال خوب دقت بکنید،
این اگه تو
راه نباشه قبض نمیخواد، من توضیحش اون نکته قبض که ایشون هم اشاره فرمودن توضیح میدم، عرض میکنم. پس بنابراین اون چه که ما در باب رهن داریم، حالا خیلی اصرار داریم نه باشه بعد شون هم نمیشه الان به هم بخورد بحث ترتیب شون، اون چه که ما در باب رهن روشن شد، اون چه که ما در باب رهن داریم عبارت از این است که این مرهونه نه ملک مرتهن میشه نه مالک منافعش میشه، خوب دقت کنید، نه حق انتفاع اون داره،
اصلا
دماغاتش هم نمیتونه دیگه، ابدا هیچی نداره اصلا، اصلا گفت این گاو من رهن باشه 100 هزار تومان بده اگر ندم از این گاو من رهن، خلو گاو ملک ایشانه، او حق انتفاع هم نداره، یعنی حق نداره این پتویی که این مرهونه است یا گاو ببره خونه خودش روش استفاده بکنه، فقط یک حق داره، حق استیصاب، فقط حق داره وثیقه دینش باشه،
معمولا تو روستاها رعایت میشه، دوزن توی اتاق دست بچه‌شون هم بهش نرسه اون چیزی که
گیر اومده. مگر حالا در معرض تلف باشه به الان نه میتونن استفاده کنن. بله تصرفاتی که منافی با استیصاقه نمیتونه انجام بده مالک، تصرفاتی که منافی با استیصاقه، چون وثیقه است دیگه، حالا برده بفروشتش یا برده طلبش بکنه، گاو رو سر ببره، خب دیگه وثیقه نمیشه. مالک تصرفاتی رو که منافی با استیصاقه نمیشه. این روایت استوسر من لینه که آقای پیدا کردن من مالک داره یا من لینک داره،
حتی
مالک رو
میتونه پیش مالک بمونه،
اصلا میمونه پیش، نه حتی مالکش اونه، اصلا مرتهن هیچ کاره
اگه وسیله نقلیه باشه میتونه اون خونه اون باشه
اصلا هست پیش اونه هست. الان کیف ماکان اینو خوب دقت بفرمایید. پس بنابراین در باب رحم ایشون میفرماید لأن اما مفیدتون للاباحه الاول که اباحه باشه غیر متصورت اونا و اما الجواز فکلالک لأنهو یناف الوسوق الذي بهی قوام خصوصا لأنهو به ملاحظت انهو لا یتصور هنا ما یوجب رجوع ها الالوزوم لیحصل به الوسیقت، حتی این واجب هم نمیشه، لزوم پیدا نمیکنه. و این جعلناها مفیدتن للزوم یعنی رهن به سماعتات رو کان مخالفن لما اطبق و علیه من توقف العقود لازمه علی اللفظ که در باب رهن نمیخواد و که انها لا هو الذی دعا المحقق الثانی الی جزم به جریان معاتات فی مثل الاجارت و الهبت و القرض ولی استشکال فره نه. بعد مرحوم شیخ یک مقداری هم شاید به قول ما به فقهای امروز ما اشکال میکنه، نه من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور، هستن آقایونی که ناراحت نمیشه از مخالفت با مشهور فقها، بل المتفق علیه، بل با اجماعات هم مخالفت میکنن، بله من توقف العقود اللازمه علیه، این که مشهور اینه، بله این یه اشکال نداره. از خود روشه به رهن متاسفانه به نظر من درست چیز نشده، یعنی درست مطلب جا نیفتاده متاسفانه. این آیه رهانان مقبوزه رو ما مفصلا در محلش عرض کردیم، حتی در مثل جواهر هم متاسفانه به نظر ما اینطور میاد، این رهان یا لا رهن الا مقبوزن یا رهانان مقبوزه عرض کردیم، این به مناسبتی در این کتاب سنهوری در وسید توضیح داده و در بعضی از قوانین غربی هم این مطلب هست. اصولا اینطور ظاهر میشه رهن حقیقتش یک عقد فعلی بوده، اصلا عقدی نبوده که به لفظ باشه، این اشتباه پیش آمده، این چون درش قرض آمده مثل رهان و مقبوزه، این رو خیال کنن از قبیل هبه است که درش قرض شرطه، در باب هبه عقد بسته میشه اما ملکیت به قبض پیدا میشه، اینا خیال کردن در باب رهن هم عقد بسته میشه با قبضش، حالا از اون هم گیر کردن که قبض لازم نیست، اون خونه مالک اصلیشه. حق در مقام این است که اینطور بگیم اصولا رهن در تاریخ بشر دو نحو بوده، این در کلمات علمای ما همین مقدار متاسفانه کم و زیاد شده، یک نحو از رهن خودش عقد فعلی بوده، اصلا خود عقد با عمله، قابل قیاس با هبه نیست، این اشتباه پیش آمده، در هبه عقد با لفظ منعقد میشه، این اتفاق و این قرارداد بین طرفین بسته میشه، نهایتش اینه که ملک بدون قبض پیدا نمیشه، یا در باب صرف گفتن باشه یا سلم باشه، در اون جور جاها قبض متأخره اما عقد واقع میشه. حالا اگر بگیم که اون جزء عقد نیست، مثلا در باب هبه جزء عقد نیست، ملک با قبض محقق میشه، انما در باب ره در باب هبه خود عقد محقق میشه با لفظ، اما در باب رهن یک صحبتی هست، اصولا رهن یک عقدی است که با لفظ محقق نمیشه، دقت کنید، اصلا عقد رهن با قبض محقق میشه، لفظ هم نمیخواد. این آیه مبارک هم در سفره، این آیه رهان مقبوزه در سفره، در سفر میگه آقا به من 100 هزار تومان قرض بده، میرسیم به شهرمون بهت میدم، خب این از کجا تضمین بگیره؟ از کجا وثیقه بگیره؟ اینجا اگه میخواست وثیقه بگیره این اسب من رهن تو، یا این انگشتر من رهن، ببینید اصلا خود رهن با قبضه، اصلا خود رهن عمل تصور میتونی بکنی غیر از هبه هست، این معنا رو متاسفانه بزرگان ما تصور نکردن. ولذا عرض کردیم مثل ابن حزم تصریح میکنه که قبضی که در رهنه، در رهن سفره نه در رهن غیر سفر. و مثل سنهوری در قوانین جدید آورده، در قوانین جدید دو نحو رهن دارن نه یک نحو رهن. یک نحو رهن با قبضه، یک نحو رهن با ایجاب و قبوله. این مرحله پیشرفته رهنه، رهنی که در شهرها شده عقده. این رهنی روشن شد، اون رهنی که در سفر بود این به خاطر این بود با قبض بود، اصلا عقدش با فعل بود، با لفظ نبود. اصلا اگر میخواست بگه آقا 100 هزار تومان بده، بگه وثیقه بده، انگشتش در میاد بهش میداد. سفر معلوم تو را برسن نرسن، بمیره زنده بمونه.
این جام همینجا، حضر هم همینجا،
حضر با قرارداد میشه تو دادگاه هست، پیروی میکنن، میره پیگیری میکنن، قانون پیگیری میکنن. در تمام عقود این مشکل هست، چون فروختی نداد، دادگاه پیگیری میکنن. در سفر روشن شد، دادگاه پیگیری میکنه، قانون پیگیری میکنه. لذا در سفر پیداش نمیکنه، گذاشت در رفت. نه میدونم، نه بعدش هم اثبات باید بکنه، ورقه نوشتن اینا، بعد هم یا نه این ورقه جعلیه، مثلا من ننوشتم، به خط من تدلیس کردم. نه میدونم در حضر، چون قرار داده، حالا فرض کنیم بنا میگم اینا آمدن در دو جور از اون رهان مقبوزه، مراد اینه. البته عرض کردم ما روایت داریم لا رهن الا مقبوزن، لکن علمای ما غالبا اونایی که آمدن عمل بخوان بکنن، برات تو محل کلام است که به امراض عمل بشانه، بخوان عمل بکنن، قبض اینجا مثل قبض در باب هبه گرفتن. یعنی در ذهنشون نبوده که خود عقد با فعل محقق میشه. مشکلی که در باب رهن بود اینه، مشکل در باب رهن اینه، چون اون آیه مبارکه درش قبض آمده در سفره، و این چه که الان و از عباراتشون هم اینجور من که در اصلا در بسیار در تمدن‌های قبلی رهن به این صورت بوده، میگه آقا دین بده، میگه ضامن مثلا وثیقه میخوا، میگه این تصویر من وثیقه، این انگشتر من وثیقه، قرارداد نبوده. و لذا دو نحو رهن تصور میشه، اون رهنی که الان در کتاب‌های ما آمده و اینی که مرحوم شیخ میگه معاتات توش میاده، این رهن قراردادیه، این رهن رهن عقدی اصلا. این مراد از این که رهن درش معاتات میاد یا نه، این رهن عقدیه که آیا درش معاتات میاد یا نمیاد، این یک شکل دیگریه. اون یک مطلب دیگریست، این مطلب دیگر. الان در کتب فقهی ما مثل جواهر دیگران اصلا به ذهنشون نرسیده که رهن، یعنی تصور این معنا در فقه متعارف نبوده. این رو ما با ملاحظه شواهد تاریخی داریم میگیم و با ملاحظه شواهد فتاوای غیر شیعه مثل ابن حزم. ابن حزم میگه رهن تو سفره فقط، این رهن قبضی مرادش، رهنی که با فعله، نه رهن عقدی. رهن عقدی تو شهر هم میشه، فرق نمیکنه که یه قراردادی است، میگن مینیسه تو محضر مثل قرارداد به میگه آقا من از این آقا یا دو نفر سه نفر پنج نفر میگه این آقا به من قرض داد، با هم یه قرارداد پر اون تیم که خونه ایشون رهن باشه، اون شخص هم تو خونه شیش نسه، هیچ کار از میشونه، قبض هم نمیخواد بکنه، بیگه قبض هم نمیخواد دیگه، اون تو خونه شیش نسه، بیگه این آقا قبض نمیخواد بکنه. لذا اصلا از کنم خود لا رهنه لا مقبوزن، مضافن به اشکالاتی که در اون فهرستی در روایت وارد، حالا نمیخواد واردش بشم، سابقا متعرض شدیم، مضافن به اشکالاتی که این روایت داره متحیر شدن اصحاب که این در باب رهن، خب عقد قرار داده من قرار داده 900 هزار سن، شما میگیم پتوی من رهن باشه، این معناش این نیست که من شما به پتو رو قبض بکنید بعد به من برگردونه، قبض نیست اینجا،
به درد میخوره،
بلا
به درد میخوره این رهن،
چرا دیگه رهن دیگه
در اختیارش باشه که
اول پاس استیفا خواهد، چرا در اختیارش باشه؟ الان خونش رهن میگذارن میره استفاده تو خونش نشسته،
به نامش میزنن، به نام بانک میزنن،
به نام بانک رهنم، نامش نمی کنن، سند به اسمش نمی کنن که،
به نامش
نیست اصلا، به نام میره اونجا میشه خونش رهن وثیقه است، در وقتی که قرض آمد نداد خونه رو میفروشن پولشونو میگیرن. خوب دقیقا روشن شد چی میخوام بگم؟ اینه ها، در این باب رهن یک مشکلی هست، بگه ما وارد باب رهن نشیم، سابقا یه اشاره کردیم، این باب رهن یه مشکل داره اصلا، خود باب رهن این مشکل هم به خاطر اینکه لا رهنه لا مقبوزن آمده بود، از اون برم عملا خب الان رهن میدن بدون قرض، بانک نمیاد قرض بکنه، خب بعد قرض کن باید برگردونه، این نکته فنیش عرض کردم آقایون اگه میخواد ملاحظه کنم کتاب سنوری دیگه خواستیم بیاریم بخونیم طول میکشه. ایشون اصولا در قوانین جدید دو نوع رهن میبینه، یه نوع رهنی که عقدش با فعله، یه نوع رهنی که عقدش قراردادیه مثل بقیه عقوده، مثل بقیه عقوده. ها این به قول شما شکل به اصلا تکامل یافته اونه، اون شکل بدوی رهنه، اون وثیقه بدوی این بود که پول این انگشترش بهش بده، این شکل اولیش بود. با خود عمل رهن محقق میشد.
منقوله غیر منقوله خونه را ببینید
خب بریم به قرض بکنه دیگه، اگر تبقیم باشه بله خب باید قرض بکنه. پس بنابراین این مطلبی که مرحوم شیخ رحمه الله اینجا فرمودن و اشکال بر جان قاصد من، به نظر من کلن از بحث حقیقت رهن خارج شدن، یعنی اون نکته فنی. پس مراد مرحوم شیخ و اینه که اگر رهن رو قائل شدیم وثیقه است و به عنوان عقد، اون محل بحث معاطات میشه یا نمیشه. دقیق فرمودن. بعدم ایشون باز متعرض در این عقودی که متعرض شدن، یکی هم رهن یکی هم وقف، در وقف هم اشکال پیدا کردن. بعد نعم احتمال الاکتفا به غیر لفظ در باب وقف مساجد، اگه مثلا وقف ذری بکنه با فعل کفایت نمیکنه، اما اگر وقف عام بکنه، مشهور بینشون اینطوره که اگر یک زمینی رو میخواد مقبره قرار بده، قبرستان مسلمان ها گورستان، میتونه به نحو معاطات یه زمینی رو بگذاره، افراد بیان دفن بکنن و پولم نگیره، این یعنی وقف قبرستان شده،
دفن بشه
و پولم گرفته نمیشه. بله ثم ان الملزم للمعاطات فيما تجري في ابن العقود الاخر. عرض کردیم که غیر از حالا این مطلبی که ایشون مرحوم شیخ فرمودن و بناشون اجمالا بر جریان شد، مرحوم ناینی یک تقریب خاص خودشون در اینجا دارن، یه بحث اصولی یعنی یه بحث انصافا حقوقی در اینجا کردن که به نظر من لطیفه. حالا اون نتیجه گیری هاش بعد عرض میکنم. مرحوم ناینی اصولا اول میفهمن لا یخفا ان الاستدلال به ادله المعاملات، این نکته فنی رو دقت کنید، چون عمدش اینه که شما میگید مثلا احل الله البیع معاطاتی رو میگیره، خب بعد ادله اجاره مثلا الا انت اجرنی، ادله که در باب اجاره هست اینم معاطات میگیره، ادله که در باب وقفه، ادله که در باب رهنه، در باب مثلا فرض کنید عقود دیگه هست، اینا هم این ادله معاطات رو هم میگیره. این دقت کنید تعبیر من میگه این مطلب متوقف است بر دو مقدمه. یک، اول این که ثابت بشه کون الفعل به نفسه مصداقا لهذه العناوین، خیلی لطیفه تر، یعنی شما در بیع معاطاتی چرا میگید بیع، چون خود معاطات شما صدق عرف بیعی میکنه برش، بیع عرفی مثلا لاغر یه پولی رو گذاشتین نانی رو برداشتین، خود فعل باید مصداق این عناوین باشه، مصداق بیع باشه، مصداق مبادله مال به مال باشه. لیسه حل استدلال به ادله العناوین علی صحتی، خیلی مطلب لطیفی حقوقیش، یعنی هر فعلی بنا هر عقدی رو شما نمیتونید توش بگید معاطات واقع میشه یا نه، عقدی باید باشه که اون عنوان عامش محفوظ باشه و فعل شما مصداق اون عنوان بشه، مصداق اون. شما تو خونتون نشستین فرض کنید من با مثال و از طرف قرض میگیرین، توی ذهنتون هم هست که مثلا به این که مثلا به این که این خونه رهن باشه، این نشستین تو خونه، این یک چیزی نیست که الان مصداق رهن باشه، مگر به تعبیر آقای خویی مراد از معاطات اهم از فعل یا غیر از لفظ صریح باشه. مثلا میگه آقا خیلی خب من این سر ذاتون هر وقت خاصی گیر کردی این خونه رو بردار بفروش، مثلا نگه رهن قرار دارم، نه لفظ صریح رهن، تو خونه نشسته و این عنوان. ایشون میگه باید ما فرض این بگذاریم اصولا از و مطلب حقوقی قشنگه، مطلب مرحوم ناینی خیلی قشنگه، ما باید در بحث و در جایی قرار بگیریم. مثلا پرونشه میره در خونه یک شخصی 10,000 تومان بشینه، میره تو خونش میشینه اساسش، که مثلا معلوم باشه اجاره است، مثلا مالک نشده، یا یه طبقهش میره میشینه بدون اینکه بخواد مطالبه سند و اینجور چیزا بکنه. علی حال ایشون میگه باید یک جوری فرض بکنیم که اون فعل خارجی شما مصداق باشه. آی خوی اشکال کردن، چون معاتاد اهم از فعل یا اشاره است ولو به اشاره هم باشه کافیه، لکه انصافا خلاف ظاهره، انصافا در این مطلب حق با مرحوم نایی نیست و این تنبه بسیار لطیفیست. اصولا ایشون میگه شما معاتات رو در جایی فرض کنید اون فعل عنوان اون معامله واقع بشه، اون فعل، چون شما میخواید شما این معاتات درسته، چرا اهل الالوی مثلا میخواید تمسک به بی عرفی بکنید، این پول گذاشتین اونجا نان برداشتین، چون در بی تبلیغ و تملک مبادله مال به ماله، اینجا مبادله مال به مال محقق، یعنی اون عنوان آن محقق شد. شما وقتی میخواید بگین در رحم معاتات بیاد، یک فعلی که درسته در وثیقه بودن، عمده عنوان وثیقه است، عنوان استیصاق، اون روایت استوثق من مالک مالی کی بود؟
اگر عنوان
برای ما
محمد بن مسلم دلیل نداریم،
اما هم
نیاز به دلیل نداریم، اگر عنوان و مصداق اون باشه عنوان برای
خب این بحث سر اینه که فعل به تنهایی کافی نیست، لفظ خاص باید نکتش اینه
از معلومه در مصداق بودن،
اگر ظاهر نیست که اصلا جای بحث نیست،
اگه
ظاهرن
فعل
علل الارضی فایده نداره، نه بحث سر اینه که میخواد بگه این ظهور داره، این باید لزوم پیدا بکنه، این صریح باشه، فعل صریح نیست. این نکته ایشون لطیفه، خیلی نکته لطیفه. ما معاتات رو در جای خوب دقت کنید چی میخواد بگه مرحوم نایینی، معاتات رو در جایی فرض میکنیم که خود فعل عنوان اون معامله برای صدق بکنه، فقط چیه صریح نیست، قطعی نیست، میگیم لمس باید باشه که سریع، اما اگر عنوان فعل برای صدق نمیکنه، عنوان اون معامله برای صدق نمیکنه، این چی معاتاتیه؟
صدق میکنه عرفن دیگه،
در فعل صدق میکنه عرفن،
میشه
ظاهر اما صریح نیست، میگه در عقود ما باید صریح داشته باشیم، دقت کردین؟
وقتی
صدق میکنه یعنی صدق، مثلا فرض شما اومدین گفت 100,000 تومان بهت قرض دادم، میخواد خونش وثیقه قرار چجوری قرار بده؟ با فعل، نه با اشاره، آقای خود میگه با اشاره و لفظ دیگه اضافه کنه، با فعل چطور یک فعلی انجام بده که خانه من وثیقه این دینه
به وضوح رسیده باشه دیگه،
حالا نه حتی عرفی صدق مثل همون پول میگذاره نانا بر میداره
سند خونه رو
بشه، سند خونه رو تملیک باشه،
سند خونه رسیده باشه،
حالا
وضوح رسیده باشه تمام دیگه،
حالا نه ایشون میگه باید به وضوح برسه، سریع نیست، نه بحث سر اینه که ایشون میگه وضوح کافی نیست، اما این مطلب باید خب این نکته به نظر من نکته بسیار لطیف و خود فعل به نفسه باید عنوان مصداق اون عنوان باشه، مصداق اون عنوان، مثلا شما پول گذاشتی نان برداشتی، مبادلت و مالم به مال صدق میکنه، مبادلت و مالم به مال، خود این فعل شما مبادله مال به ماله، اگر میخواین رهن باشه، اگر میخواین وقت باشه، اگر میخواین هبه باشه، باید یک فعلی باشه که فی نفسه مصداق این عنوانه، اینو باید حفظ بشه. لیسه هل استدلال به عدلت العناوین علی صحتی او لابد من کونه مصداقا لامر ملازم لعهد العناوین، حالا به قول ایشون مثلا سند خونه رو بده، یک بالاخره باید اون عنوان به حسب ظاهر با این عمل محقق بشه، عمده نکته فنی اینه، خیلی نکته لطیفیه به نظر من که در باب قراردادها ها
مثلا لوازمه،
قرض یا هبه است، قرض یا هبه است، قرض یا بیعه، به حیث یترتب علیه به جریان العادت المعلوفه و صحت و سیرت المستمره ما یترتب علی ملازمه، یعنی اینو عرف به حسب عنوان بی ببینه، به حسب عنوان مثلا رهن ببینه، به انکانت سیرتو دلیلا علی ترتب ما یترتب علی ملازم الفعل لا ان تكون دلیلا علی صحت المعاملت الفعلیه، عرف نمیخواد صحت، فبعد جریان العاده یدخل الفعل بالملازمه فی احد العناوین، این نکته اعتبار اول. بعدم نکته چند این میدونه دلیل این مطلب این است که مجرد قصد عنوان و وقوع الفعل عقیبه لا یؤثر فی تحقق هذا العنوان اذا لم یکن الفعل آلتا لایجاده او ایجاد ملازمه، داشته باشم عرفی یک ظهوره، این ایشون میگه ما بگیم لفظ یعنی باید صریح باشه، اون بحث دیگه نیست. صلی الله علی محمد و آله.